سلام صبح 9 صبح به وقت افغانستان شد. احمد جعفر احمدی شما را به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید میگویم. وزیر معدن افغانستان میگوید موجودیت نواقص در قرارداد استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر شاید منجر به عملی نشدن برخی از تعهدات در این قرارداد شود. در صدر گزارش های این برنامه تا دقایق دیگر در این مورد با جزئیات خواهید شنید. نیمه دومین ساعت به پخش مجله آزادی اختصاص یافته است. حال مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از جمشید حبیب زاده بشنوید.
سرخط خبرها. سازمان ملل متحد به خاطر کشته شدن غیر نظامیان در ولایت کنر ابراز نگرانی کرده است. وزیر معدن افغانستان میگوید موجودیت نواقص در قرارداد استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر شاید سبب شود تا برخی از تعهدات در این قرارداد عملی نشوند. و در نتیجه درگیری 4 روز اخیر در پاکستان 30 سرباز پاکستانی و حدود 100 شورشی کشته شدند. سازمان ملل متحد به خاطر کشته شدن غیر نظامیان در ولایت کنر ابراز نگرانی کرده است. گزارش شده که ناوقت روز شنبه 11 کودک و چندین زن در عملیات هوایی ناتو در ولایت کنر کشته شدند. سازمان ملل متحد با پخش خبرنامه به بازماندگان این غیر نظامیان که در ولسوالی شیگل جان دادند ابراز همدردی کرده است. این سازمان از تمام طرفهای درگیر جنگ در افغانستان خواسته تا به حفظ جان غیر نظامیان توجه کنند. ناتو تا حال مرگ غیر نظامیان در این عملیات را تایید نکرده و گفته است که در این عملیات هوایی آنها شورشیان کشته شدند. رئیس اداره ضد تروریسم سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع میگوید که خروج قوای ناتو از افغانستان باعث ناامنی ها در آسیای میانه خواهد شد. آژانس خبررسانی ترتاس از قول اندریا نیوکوف میگوید که افغانستان هنوز هم از لحاظ ترتیب خطر تروریسم در جایگاه بلند قرار دارد. او گفت انکشافات اوضاع افغانستان در سال 2014 طوری که اکنون جریان دارد خواهد بود و گفته وی افغانستان باعث بی‌ثباتی در آسیای میانه می شود. دو خبرنگار فرانسوی که در افغانستان اختطاف شده بودند و در دو محل جداگانه نگهداری می شدند رها شدند. مقامات دولت افغانستان در کابل که نخواستند نامشان ذکر شود با آژانس خبررسانی فرانسه گفتند که یک اکاس فرانسوی به نام پری بورگی که در ماه نوامبر گذشته ربوده شده بود شب دوشنبه در ولایت میدان وردک رها شد. مقامات افغان می گویند که یک فرانسوی دیگر که نام او گرفته نشده در ماه جنوری گذشته در کابل اختطاف شده بود. آژانس خبررسانی فرانسه نقل از مقامات افغان میگوید که این دو شخص در جاهای جداگانه نگهداری می شدند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه رهایی این دو فرانسوی را تایید و از آن استقبال کرده است، ولی مقامات افغان و فرانسوی درباره چگونگی رها شدن این دو نفر چیزی نگفتند. و وزیر معادن افغانستان میگوید موجودیت نواقص در قرارداد استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر شاید سبب شود تا برخی از تعهدات در این قرارداد عملی نشوند. وحید الله شهرانی که دیروز در یک نشست خبری در کابل صحبت می کرد به طور مشخص در مورد این نواقص حرف نزد.
متاسفانه چیزی که در قرارداد عینک گفته شده شاید تمام موضوعات و تعهدات عملی نشه. در این شکل نیست که وقتی قرارداد عینک امضا شد با تمام کوتاهی که صورت گرفته بود که به مسئولین وقت ارتباط داره و امو سر و صداهایی که برآمده بود، بدبختانه هیچ مرجع داخلی و هیچ مرجع بین‌المللی هم او را تکذیب نکرد و او را رد نکرد.
آقای شهرانی همچنان گفت یک سلسله شرایط غیر واقعی بینانه در این قرارداد شامل شدند. قرارداد استخراج این معدن در سال 2007 میلادی با شرکت MCC چین امضا شده بود. رادیو آزادی. در نتیجه درگیری 4 روز اخیر در پاکستان 30 سرباز پاکستانی و حدود 100 شورشی کشته شدند. مقام های نظامی پاکستان دیروز دوشنبه گفتند که اردوی این کشور تلاش کرد تا منطقه تیرا را از کنترل طالبان و متحدانشان بیرون کند. به گفته مقام ها جمعه گذشته اردوی این کشور عملیات را به این هدف راه اندازی کرد. این عملیات پس از چندین هفته درگیری میان گروه های شورشی رقیب در این منطقه به اجرا گذاشته شد. گفته شده از درگیری ها ده ها هزار باشنده تیرا را مجبور به ترک این منطقه کرده است. سوریه اعلام کرده که قبول نخواهد کرد تا کارشناسان سازمان ملل متحد در بخش اسلحه کیمیایی در مورد این که آیا در سوریه اسلحه کیمیایی استفاده شده است یا نه تحقیق کنند. اعلامیه وزارت خارجه سوریه در این مورد دیروز دوشنبه از طریق خبرگزاری دولتی سوریه سنا گزارش داد. این در حالی است که گروه کارشناسان سازمان ملل متحد در بخش اسلحه کیمیایی در قبرس تشکیل جلسه می دهند. برای اولین بار در ماه گذشته رژیم بشار الاسد تقاضا کرده بود تا سازمان ملل متحد در مورد ادعاهایش مبنی بر استفاده از اسلحه کیمیایی توسط ابو سیوسیون در شهر حلب تحقیق کند. پس از این که چند روز قبل پروازهای تجارتی از ایران به مصر که از مدت 34 سال متوقف بود از سر گرفته شد، مصر میگوید که چنین پروازها را به حالت تعلیق درآورده است. رشا ازعیزی، سخنگوی وزارت سیاحت و جهانگردی مصر، روز دوشنبه گفت که در نتیجه گفتگوها فیصله شد که ورود زائران ایرانی تا نیمه ماه جون مورد تعلیق قرار داده شود. رابط مصر و ایران پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 قطع گردید، ولی محمود احمدی نژاد نخستین رئیس جمهور ایران بود که پس از 3 دهه برای نخستین بار در ماه فوریه گذشته از مصر بازدید کرد. در تازه ترین گام به سوی عادی ساختن رابط دو کشور، یک هفته قبل یک تیاره تجارتی با 30 جهانگرد ایرانی از تهران به قاهره رسید، ولی اسلامگرایان تندرو روز جمعه در قاهره مظاهره نموده به سوی منزل نماینده ایران سنگ پرتاب کردند. این اسلامگرایان سنی مذهب میگویند که زائران ایرانی امکان دارد مذهب شیعه را در مصر نشر کنند. و در ادامه عکس‌العمل ها در مورد درگذشت مارگریت تاجر، صدر اعظم پیشین بریتانیا، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، تاجر را یک شخص مدبر توصیف کرده است. خوزه مانیول باروسو گفت مارگریت تاجر نقش مهمی را در پیوستن کشورهای اروپا با اتحادیه اروپا ایفا کرده بود.
او در ایجاد بازار واحد سهم داشت. او در پیوستن کشورهای اروپای مرکزی و شرقی با اتحادیه اروپا که این کشورها در سابق در آن سوی پرده آهنین قرار داشتند نقش رهبری کننده بازی کرد.
مارگریت تاجر، اولین صدر اعظم زن در بریتانیا، با اثر سکته مغزی با عمر 87 سالگی درگذشت. از توجهتان یک دنیا تشکر.
خبرهایی را که از رادیو آزادی شنیدید از طریق وبسایت ما هم دریافت کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. در این برنامه موجودیت نواقص در قرارداد استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر شاید منجر به عملی نشدن برخی از تعهدات در این قرارداد شود. این را وزیر معادن افغانستان گفت.
متاسفانه چیزی که در قرارداد اینه گفته شده شاید تمام موضوعات و تعهدات عملی نشه.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می خواهد که
نیروهای بین المللی و همچنین نیروهای دولت جمهوری اسلامی افغانستان به مفاد قوانین بشردوستانه بین المللی را رعایت بکنند.
رهبران جهان در مورد مرگ مارگریت تاچر، صدر اعظم پیشین بریتانیا، عکس العمل نشان دادند.
میراثی که او از خود به جا گذاشت این است که او به کشور خود خوب خدمت نمود.
نشریه های غربی در مورد افغانستان را هم مرور خواهیم کرد و پس از 11:30 مجله آزادی را بشنوید. شنوندایی که تازه با رادیو آزادی رو یمواج متوسط 296 و FM 108.5 پیوسته اید، سلام، من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. وزیر معادن افغانستان میگوید موجودیت نواقص در قرارداد استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر شاید سبب شود تا برخی از تعهدات در این قرارداد عملی نشوند. اما وحید الله شهرانی به طور مشخص در مورد این نواقص حرف نزده است. او که دیروز در یک نشست خبری در کابل صحبت می کرد گفت یک سلسله شرایط غیر واقع بینانه در این قرارداد شامل شده است. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می داد.
وزارت معدن افغانستان میگوید با دلیل موجودیت برخی نواقص در قرارداد معدن مس عینک لوگر ممکن برخی از تعهدات میان حکومت افغانستان و شرکت چینایی عملی نگردد. وحید الله شهرانی وزیر معدن افغانستان که بروز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد این نواقص را مشخص نساخت و نیز نگفت که کدام تعهدات عملی نخواهد شد، اما وی مسئولان سابق این وزارت را عامل این کار دانست و گفت که این قرارداد از سوی یک مرجع بی‌طرف نظارت نگردیده است. با گفته آقای شهرانی با شرکت چینایی MCC تعهد صورت گرفته بود که پیش از آغاز کار استخراج معدن مس عینک متن قرارداد آن به نشر نخواهد رسید.
متاسفانه چیزی که در قرارداد عینک گفته شده شاید تمام موضوعات و تعهدات عملی نشه. دیگه شکی نیست که وقتی قرارداد عینک امضا شد با تمام کوتاهی که صورت گرفته بود که به مسئولین وقت ارتباط داره و امون سر و صداهایی که برآمده بود، بدبختانه هیچ مرجع داخلی و هیچ مرجع بین‌المللی هم او را تکذیب نکرد و او را رد نکرد.
قرار است کمپانی MCC با استخراج این معدن 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری نماید. تلاش کردیم در خصوص امضای قرارداد معدن مس عینک دیدگاه محمد ابراهیم عادل وزیر سابق معدن را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. پیش از این نیز ادعا شده بود که قرارداد معدن مس عینک غیر شفاف بوده است، ادعایی که از سوی مسئولان پیشین این وزارت رد کردیده بود. وزیر معدن می گوید بنابر موجودیت نواقص در قرارداد استخراج معدن مس عینک حکومت افغانستان هم نتوانست در ابتدا برخی از تعهدات خود را عملی سازد، اما در این اواخر کارهای در این خصوص صورت گرفتند. آقای شهرانی گفت که برای رفع این مشکلات مذاکرات با شرکت MCC چینایی اثر گرفته خواهند شد
و فعلا ما با کمپانی MCC که طرف مقابل است توسط حقوقدانان خود در مذاکرات هستیم که اول برای ما اجازه بدن یا با ما به موافقه برسن که قرارداد ما چاپ کنیم و بعدا در جاهایی که در قرارداد خامی ها و محدودیت ها یا کمبودی هایی که وجود داره و یک سلسله شرایط غیر واقع بینانه که دو قرارداد گنجانیده شده که باعث گرفتن قرارداد توسط شرکت شد در صدد اصلاحی هستیم و شاید چند وقت بعد مذاکرات ما بالای این موضوعات با اونا شروع شود.
احداث فابریکه های تولید برق حرارتی و زوباهن، اعمار خطاهن از بندر ترخم تا شمال افغانستان و برخی از تعهدات دیگر از موارد عمده در قرارداد استخراج معدن مس عینک به شمار می رود که تا کنون عملی نشدند.
گزارش بود در مورد موجودیت نواقص در قرارداد استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر. به گفته وزیر معدن افغانستان شاید این نواقص سبب شوند تا برخی از تعهدات در این قرارداد عملی نشوند. در یک تحول دیگر قرار است 6 تفاهم نامه استخراج معدن بزرگ در افغانستان تا 2 ماه آینده با شماری از شرکت‌های خارجی امضا شوند. وزیر معدن افغانستان دیروز گفت که کار مراحل ابتدایی این برنامه از سوی یک تیم مشترک نهادهای دولتی به پیش برده می‌شود. باز هم جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان در وزارت معدن افغانستان از بیشتر شدن علاقمندی جهان برای سرمایه گذاری در بخش معدن این کشور خبر می دهند. وحید الله شهرانی وزیر معدن پس از چاشت روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که بسیاری از شرکت های بزرگ جهان برای سرمایه گذاری در معدن افغانستان ابراز آمادگی کرده اند.
احتمال دارد که در 2 ماه آینده امی قرارداد امضا شود. 2 بلاک در حوزه نفتی افغان تاجیک مربوط ولایت بلخ می باشد. معدن میس و طلای زرکشان در ولسوالی مقری غزنی، معدن طلای بدخشان در ولسوالی راغستانی بدخشان، معدن میس بلخاب در ولایت سریپول و معدن میس شیدا در ولسوالی قسمان پشتون زرغون قسمان ادرسکنی ولایت هرات. مرحله اول از قرارداد زیاتر اکتشاف می باشد.
وزیر معدن افغانستان میگوید شرکت هایی که میخواهند در بخش استخراج این معدن سرمایه گذاری نمایند از کشورهای چون ترکیه، امارات متحده عربی، بریتانیا، آمریکا و برخی از کشورهای آفریقایی میباشند که در این زمینه از تجربه خوبی برخوردارند. با اساس معلومات این وزارت کار روی نهایی سازی قراردادها در خصوص استخراج معدن بزرگ کشور از سوی یک تیم مشترک و متخصص متشکل از وزارت‌های معدن، مالیه، اقتصاد، تجارت، اداره محیط زیست و شورای امنیت ادامه دارد. مسئولان وزارت معدن همچنان میگویند که برخی از علاقات استخباراتی منطقه در تلاش ایجاد موانع در برابر کار استخراج معدن افغانستان هستند. گزارش ها می رسانند که استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر که به یک شرکت چینایی سپرده شده نیز سال گذشته مورد تهدیدهای امنیتی قرار گرفت. با این حال وحید الله شهرانی از روی دست گرفتن برنامه خبر می دهد که به اساس آن در ختم دهه تحول میلیاردها دلار از زرق استخراج معدن نصیب افغانستان خواهد شد.
در ختم دهه تحول یعنی در سال 2024 سهم معدن و نفت و گاز به عاید دولت افغانستان در حدود 4 میلیارد دلار خواهد. سهم معدن در سال 2024 در اقتصاد ملی افغانستان در حدود 20 تا 22 میلیارد دلار خواهد که در وقت سهم معدن در حدود 45 تا 50% اقتصاد افغانستان تشکیل می دهد.
این در حال است که جامعه جهانی سال گذشته در کنفرانس توکیو تاکید نمود که افغانستان باید تا سال 2024 به خود کفایی برسد. در این کنفرانس همچنان سند به نام دهه تحول به امضا رسید که بر مبنای آن افغانستان تا سال 2024 میلادی از لحاظ اقتصادی نباید به کمک های جامعه جهانی نیاز داشته باشد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میمانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
نه و 15 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 می شنوید. تا لحظات دیگر مطالب نشریه های غربی در مورد افغانستان را مرور خواهیم کرد. ریاست جمهوری افغانستان می گوید وارد کردن تلفات به افراد ملکی و استفاده از آنان به عنوان سپر انسانی تلاش های صلح را صدمه می زند. مسئولان در ریاست جمهوری این موضوع را پس از آن ابراز کردند که در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و ائتلاف و روز شنبه در ولسوالی شیگل ولایت کنر چندین غیر نظامی به شمول کودکان جان دادند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کشته شدن غیر نظامیان در این رویداد را تقبیح کرده و خواهان تحقیق جدی در این مورد شده است. سحر لیبال خبرنگار رادیو آزادی در کابل در این مورد گزارش مفصلی تهیه کرده.
در حالی که ده ها خانواده در ولسوالی شیگل ولایت کنر در سوگ عزیزان از دست رفته ایشان در ماتم نشستند، حکومت افغانستان باز هم مانند گذشته هیئتی را جهت بررسی این مسئله به منطقه فرستاده است. این هیئت در حال مصروف تحقیق در خصوص کشته شدن افراد ملکی در عملیات تازه نظامی در این ولسوالی است که پیش از این چنین تحقیقات نتیجه ای را در پی نداشته است. گفته می شود که هیچ یک از عاملین این گونه قضایا تا کنون به پنجه قانون سپردن نشدند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در یک صحبت اختصاصی به روز دوشنبه با رادیو آزادی تأثیرات تلفات غیر نظامیان در این گونه حملات را بر پروسه صلح و ثبات در کشور ناگوار خواند. عادل راز گفت که یک هیئت حکومت افغانستان به ارتباط تلفات ملکی در این عملیات و دریافت عوامل آن تحقیقات را آغاز کرده است.
افغانستان اسلامی جمهوری
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان عملیات هوایی نیروهای ایساف را شدیداً تقبیح کرد که در نتیجه آن 11 کودک افغان کشته شدند. استفاده از افراد ملکی به عنوان سپر انسانی سبب کشته شدن این افراد می شود. پس حکومت افغانستان همواره گفته است که چون این اعمال می تواند بر سر راه امنیت و پروسه صلح مشکل ایجاد کند.
خانم راز این اظهارات را در حال بیان می کند که ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه وارد نمودن تلفات بر غیر نظامیان در ولایت کنر را به شدت محکوم کرده و نیز مخالفان مسلح را به خاطر استفاده از افراد ملکی به عنوان سپر انسانی مورد انتقاد قرار داده است. بر بنیاد برخی گزارش ها پس از آن که نیروهای افغان و ائتلاف از یک منزل در ولسوالی شیگلین ولایت هدف حمله شورشیان قرار گرفتند، خواستار حملات هوایی ناتو شدند. در عملیات نیروهای ایساف به روز شنبه در ولسوالی شیگل ولایت کنر 26 تن به شمول 11 کودک کشته شدند. به نقل از باشنده های محل در این عملیات 9 زن و 11 طفل کشته و حدود 10 زن و طفل دیگر زخم برداشتند. تلاش کردیم در این رابطه دیدگاه نیرو نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان را نیز داشته باشیم، اما دفتر مطبوعاتی آیسف گفته است که پس از پایان تحقیقاتشان در این خصوص با رسانه ها صحبت خواهند کرد. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تلفات ملکی در جریان عملیات نظامی در ولسوالی شیگل ولایت کنر را محکوم نموده و خواهان مجازات عاملین آن گردیده است. موسی محمودی رئیس اجرایی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که در کنار تحقیقات ارگان‌های مربوط، آنان نیز به گونه جداگانه تحقیقات در این مورد را آغاز کردند.
کمیسیونی را به شدت‌ترین نحو ممکن و لحن ممکن محکوم میکنند. خانه ازی هستیم که نیروهای بین‌المللی و همچنان نیروهای دولت جمهوری اسلامی افغانستان تمام قوانین ناظر بر جنگ و خصوصا مفاد قوانین بشر دوستانه بین المللی را رعایت بکنند. و در این حال می خواهیم که حادثه به صورت دقیقش مورد تحقیق قرار بگیرد، بررسی شود و مردم از نتیجه آگاه شود.
در کنار آن که نتیجه این چنین تحقیقات حکومت افغانستان در موارد مشابه تاکنون نتیجه را در قبال نداشته است، اما شماری از مردم از شورای ملی نیز در این خصوص انتقاد می کنند. آنان میگویند که ولسی جرگه افغانستان نیز تاکنون در چنین قضایا جدی عمل نکرده و حکومت افغانستان را وادار به تعقیب عدلی عاملین تلفات ملکی در کشور نساخته است. شماری از وکلا با آن که میپذیرند که کوتاهی های در این مورد از سوی ولسی جرگه صورت گرفته، اما تاکید میکنند که در مورد این مسئله از مسئولان نهادهای امنیتی وضاحت خواهند خواست. محمد نعیم لالای حمیدزی عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
دیروز بازم همی بمبار صورت گرفت که چرا که همی فرمان رئیس جمهور تطبیق نمیشه، دیگه هماهنگی بین همی قوای خارجی و داخلی است صورت نگرفته، تنوز وجود نداره بین خود سکسوری امنیتی هم همی هماهنگی وجود نداره. به همی خواسته امروز ولسی جرگه تصمیم گرفت که سبا که روز سه شنبه است همی سکتوری امنیتی خواسته شود در ولسی جرگه پاسخ به ولسی جرگه به کمیسون داده شود. بعد از کمیسون همی راپور تکمیل که یکایات هم در همی مورد تعیین میشه.
تا کنون روشن نیست که نیروهای بین المللی به گونه خودسرانه این عملیات را در ولایت کنر انجام دادند و یا به خواست نیروهای امنیتی افغان دست به چنین اقدام زدند. به اساس گزارش ها تلفات غیر نظامیان در افغانستان در این اواخر افزایش یافته که در تازه ترین مورد می توان از رویداد هفته گذشته در ولایت فرا یادآور شد. در این رویداد طالبان مسلح بر ساختمان محکمه این ولایت حمله نموده که در نتیجه بیش از 50 تن کشته و حدود 100 نفر دیگر زخمی شدند. همچنان در تصادم یک موتر مسافربری با ماین کنار سرک به روز دوشنبه در مسیر شاهراه کابل قندهار 8 تن به شمول یک زن و کودک کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. پیش از این که گزارش را در مورد عکس‌العمل‌های رهبران جهان در مورد درگذشت مارگریت تاچر صدر اعظم پیشین بریتانیا پخش کنیم، از آرش همایون بشنوید که نشریه‌های غربی به کدام مسائل مربوط به افغانستان توجه کردند.
نشریه فارن پالیسی مقاله تحت عنوان نگاه به افغانستان سال 2014 به نشر سپرده که در بخشی از آن می نویسد: موفقیت یا ناکامی انتخابات افغانستان تا حد زیاد به این وابسته نخواهد بود که که برنده می شود، بلکه به چگونگی انتخاب آن شخص وابسته خواهد بود. به باور نشریه، صرف نظر از این که که برنده خواهد شد، افغانها باید باور کنند که پروسه انتخابات آزاد، عادلانه و سراسری بوده است. در غیر آن صورت حکومت جدید یک حکومت غیر مشروع پنداشته خواهد شد که این خود باعث دوام خشونت و بی‌ثباتی در آن کشور خواهد شد. نشریه فارن پالیسی می نویسد: با در نظر داشت خطرات موجود، ایالات متحده آمریکا از صحبت آشکار در مورد این که از انتخابات آینده افغانستان چه انتظارات دارد و هم در مورد نگرانی های مبنی بر اصلاحات پروسه انتخابات از ابراز نظر خودداری کرده است. به نوشته نشریه، این احتیاط از عواقب انتخابات سراسری سال 2009 افغانستان سرچشمه می گیرد که انتقادات شدید جامعه جهانی را به همراه داشت. شدیدترین انتقادات متوجه حامد کرزی بود که می گفت وی در نتیجه انتخابات که در آن تقلب قابل ملاحظه صورت گرفته دوباره انتخاب شده است. کرزی هم به نوبه خود جامعه جهانی بالخصوص نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک را مورد انتقاد قرار داده و آنها را متهم کرده بود که با پشتیبانی از کاندیدان مخالف در امور داخلی افغانستان مداخله بیجا می کنند. نشریه فارن پالیسی می نویسد. رئیس جمهور کرزی گفته است انتقال دموکراتیک قدرت از اداره او به اداره جانشین یک موفقیت تاریخی خواهد بود که وی بعد از کنار رفتن از قدرت به میراث می‌گذارد. با باور نشریه کرزی در این زمینه تنها در صورت حق به جانب خواهد بود که اگر افغان‌ها هم این را بپذیرند که نتیجه به دست آمده از انتخابات عادلانه است. نشریه فارن پالیسی این مقاله را با بیان این مطلب که با در نظر داشت خوشبینی ها و خطرات پیرامون انتخابات آینده افغانستان آمریکا باید علنا دست به اقدامات بزند تا این اطمینان حاصل شود که این خواسته افغان ها جامعه عمل بپوشد به پایان می رساند. روزنامه نیویورک تایمز در مورد انتقال مسئولیت ها به افغان ها مقاله را به نشر سپرده که در بخشی از آن می نویسد. در حالی که افغان ها در سال جاری مسئولیت رهبری را از آمریکا به عهده می گیرند، هر ماموریت جدید اردوی ملی افغانستان یک قدم در راستای پیشرفت و پاسخ به سوالات اساسی در قبال سرنوشت این کشور خواهد بود. آیا نیروهای افغان بعد از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور توان این را خواهند داشت که به طور مؤثر جنگ بر ضد طالبان را به پیش ببرند و آیا آنها خواهند توانست پشتیبانی سران محلی و مردم عادی را که برای سرنوشت این جنگ اساسی پنداشته می‌شوند را به دست آورند؟ روزنامه نیویورک تایمز به ناامنی‌های اخیر اشاره کرده می نویسد. جنگ‌های اخیر بین نیروهای افغان و طالبان حکایت از آغاز فصل جدید جنگ دارد.
رهبران جهان در مورد درگذشت مارگریت تاچر صدر اعظم پیشین بریتانیا عکس العمل نشان دادند. رئیس جمهور افغانستان نیز در جمع این رهبران پیوسته است. رئیس جمهور افغانستان گفته که به خاطر مرگ تاچر متأثر است. مارگریت تاچر اولین صدر اعظم زن در بریتانیا هنگام سکته مغزی به عمر 87 سالگی درگذشت. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
خانم تاچر که به خاطر دور کردن پرده آهنین ستوده می‌شد، از چندین ماه به این سو بیمار بود. او در زمان جنگ سرد صدر اعظم بریتانیا بود و اتحاد شوروی سابق را آن زمان یک کشور در عقب پرده آهنین خوانده بود. دوید کامیرون صدر اعظم کنونی بریتانیا گفت که ما یک رهبر، یک صدر اعظم و یک برتانوی بزرگ را از دست دادیم. او نخستین واکنش خود را به رادیو بی بی سی ابراز داشته چنین گفت: میراثی که او از خود به جا گذاشت این است که او به کشور خود خوب خدمت نمود و از آن محافظت کرد و در این راستا شجاعت واقعی از خود نشان داد. مردم چندین دهه یا احتمالاً چندین قرن آینده از کارنامه های وی خواهند آموخت. این است میراثی که او از خود به جا گذاشت. پس از این که خبر مرگ خانم تاچر در مادرید به دوید کامیرون رسید، او مسافرت کوتاه خود به اسپانیا را قطع کرد و قرار بود او دیروز به فرانسه برود، ولی این مسافرت خود را به تعویق انداخت. دفتر صدر اعظم بریتانیا گفت که خانم تاچر طی مراسم نظامی به خاک سپرده می شود. در این میان قصر بکنگم اعلان کرد که ملکه الیزابت دوم با شنیدن مرگ خانم تاچر بسیار غمگین شد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز گفت که آمریکا یک دوست واقعی و جهان یک قهرمان آزادی را از دست داد. رئیس جمهور آمریکا در اعلامیه خود می افزاید که خانم تاچر به حیث یک حامی سرسخت همبستگی بریتانیا و آمریکا می دانست که ما جنگ سرد را با اراده و تصمیم نیرومند برنده می شویم و وعده آزادی را تحقق می بخشیم. همچنین مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا روز دوشنبه خانم تاچر را یک سیاستمدار عظیم و یک شخصیت مدبر خواند که هنوز هم در اتحادیه اروپا نقش داشت. میخائیل گورباچوف رئیس جمهور اتحاد شوروی سابق و برنده جایزه صلح نوبل به مناسبت مرگ خانم تاچر گفت که او یک سیاستمدار عظیم و یک شخصیت منور و ذکی بود که در اذهان ما و تاریخ باقی خواهد ماند. تاچر که به خانم آهنین شهرت داشت، یگانه زن است که در بریتانیا تاکنون به صدارت رسیده است. او سه بار از سوی محافظه‌کاران به مقام صدارت رسید و از سال 1979 تا سال 1990 صدر اعظم بریتانیا بود.
از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد خالد از ولایت لوگر از اردوی ملی شکایت کرده و نوشته است از دست اردوی ملی به عذاب هستیم. غفوری نوشته در امتحان پوهنتون اول نمره کامیاب شدم. تبریک به خودت. شنونده دیگر پرسیده چرا وزارت معارف معاش ماه قوس تعدادی از معلمان را نپرداخته. تا زمانی که جنایتکاران از بین برده نشوند، ثبات در افغانستان تأمین نخواهد شد. این را یکی از شنونده هایی که نامش را نگفته نوشته. آصف نوشته است ولسی جرگه افغانستان به خاطر پول وزیران را استیزا کرد. و شنونده که نامش را ننوشته از آنچه عدم توجه به معارف در ولسوالی تگاب خانده شکایت کرده. از همراهیتان تشکر و حال گفتگویی داریم با یک رنگ مال در کابل.
رنگ های
زندگی.
اسم مصطفی است.
مصطفی جان کاروبار چی است؟
کار ما رنگ مالیست.
خانه را چی رنگ ها زیاد مردم علاقه دارن که رنگ کنن؟
سفید یا کرمی یا رنگ خودشان انتخاب کنن. زیادتر مردم کرمی انتخاب میکنن.
رنگ مالی در چی وقت سال زیاد تو به اصطلاح گل میکنه کارش و چی وقت کارتان زیاد رونق پیدا میکنه؟
در بهار و حمل به اوسی دیگه کار شروع است.
علت شمیشه که بگویی که به چی علت یا تا دمی وقت زیادتر؟
خود در بهار کس رنگ یخ نمیدازن، در زمستان که رنگ یخ میزنه بازی پوستک میتن میتکه پس بس مردم هم علاقه داره که فصل بهار رنگ کنن.
وسایل رنگ مالی را خودت با خود میبری یا یک صاحب خانه میداشته باشه؟
خودم هم میبرم صاحب خانه هم میداشته باشه، چیزی کم بود داشته باشم باز میخوایم از پیشم.
وسایل رنگ مالی را بر ما نام ببر که مثلا چی چیزا در رنگ مالی کار است؟
در رنگ مالی لشکی کار است، لسه که گلگل میزنیم روش، لور کار است، برس کار است.
لور چیز؟
لور کدش رنگ میکنی دیوالا کدی؟
خود مواد رنگ مالی چی چیزا است؟
یک بوتل رنگ است.
رنگ های روغنی است، رنگ های اوی است، چه قسم؟
رنگ روغنی و رنگ اوی هم است. پلاستیک.
زیادتر مردم از کدام رنگ ها استفاده میکنن؟
از روغنی هم استفاده میکنن، از پلاستیکی هم.
در باز خانه ها تو ما میبینیم وقتی ما خود ما رنگ مالی داشته باشیم، فرضاً رنگ مال بیاریم باز تشت و سطل از خود ما مذکار یک چند تاش میبرای و بعد از رنگ مالی دیگه او را باید دور بندازیم.
اونا حتما رنگ مال نیستن.
یعنی کس که رنگ مال صحیح باشه میتونه
رنگ مال صحیح باشه میتونه که کل چیز از خودشان باشه، تشت، سطل، رنگ،
حتی بیلر که برای آب استفاده میکنه.
بله کل چیز از خودش باشه.
معلوم میشه که رنگ مال بسیار ورزیده است.
بله.
اونجوری یک رنگ مال چقدر است؟ در یک روز چقدر میگیره رنگ مال؟
بعضی از 500 میگیره، بعضی از 600.
در رنگ مالی چند نفر میباشه رنگ مال؟
در رنگ مالی یک استادش میباشه، یک شاگردش، بس دو نفر.
با سواد هم هستی؟
تا شش خوانده.
موفق باشی، سلامتی تا میخواهی.
تشکر.
صحبت همکار ما با یک رنگ مال در کابل را شنیدید و حال نوبت رسید به پخش مجله آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های محترم، یک هفته گذشت و باز من فیض الله قرداش در خدمت هستم. در این شماره از برنامه مجله آزادی داستان کوتاه نان و مرد کوژ پشت، سریال های آموزشی اطفال، توصیه های از بزرگان، شعر انتظار بهار، خطرات تتو یا خالکوبی و موسیقی هفته را داریم. اما نخست توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیب زاده.
قرار
از جشن نوروز سال آینده با اشتراک سران کشورهای همسایه در شهر کابل برگزار گردد. اداره امور و دارالانشای شورای وزیران در خبرنامه با آژانس خبری پژواک گفته است این تصمیم در نشست روز دوشنبه گذشته این شورا گرفته شده است. اداره امور و دارالانشای شورای وزیران افزوده است این کمیسیون موظف است تا برنامه منظم تجلیل باشکوه جشن نوروز سال آینده را با در نظر داشت آماده ساختن محل برگزاری، معرفی چهره رسمی افغانستان با تدبیر نمایشگاه‌ها در چارچوب فرهنگ اصیل کشور برگزار کند. پس از آن که 4 سال پیش سازمان ملل متحد نوروز را میراث معنوی جهان خواند، شماری از کشورها از جمله تاجیکستان، ترکمنستان و ایران این روز را با دعوت از سران دیگر کشورها جشن گرفتند. گفته می‌شود این نخستین بار است که حکومت افغانستان در مورد بزرگداشت از این جشن با حضور سران کشورهای همسایه تصمیم می‌گیرد. ده‌ها شاعر و نویسنده در ولایت بامیان با تجمع و سرودن اشعار خود دولت را متهم به بی‌توجهی در بخش شعر و نویسندگی نمودند. تعداد این شاعران که به حدود 80 تن می‌رسید، عصر شنبه گذشته در یک مهمانخانه در مقابل مجسمه‌های مخروبه بودا گرد هم آمدند و اشعار خود را سرودند. در این محفل شماری از زنان نیز شرکت داشتند. طیبه خاوری، یکی از فرهنگیان و عضو جامعه مدنی بامیان، گفت که زنان به مراتب نسبت به مردان با ظرافت شعر می‌سرایند و اشعارشان شعرهای صلح‌آمیز و با عاطفه است. وی شاعران زن را تشویق کرد که بیشتر تلاش کنند و در قالب شعر نیازمندی‌های زنان را به تصویر بکشند. اما احمد حسین احمدپور، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان، با پژواک گفت که مسئولان محلی زمینه فعالیت‌های فرهنگی را فراهم نموده و همیشه از شعرا و نویسندگان حمایت کرده است. قیس اوسیان، عکاس خبری فقید افغان، برنده جایزه طلایی مسابقه عکس مطبوعاتی بین‌المللی چین اعلام شد. قیس اوسیان ماه دلو سال گذشته در سن 25 سالگی در اثر یک مشکل قلبی در شهر مزار شریف جان باخت. وی بیشتر از 2 سال عکاس خبری خبرگزاری فرانسه یا AFP در مزار شریف بود. در خبرنامه از سوی خبرگزاری فرانسه به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته آمده است که این جایزه به یک عکس قیس اوسیان که از کودک خردسال قربانی تجاوز جنسی گرفته بود تعلق گرفته است. در این عکس مادر این کودک و فرزندانش دیده می شوند که بر دور جسد قربانی حلقه زدند. خبرگزاری فرانسه گفته است که این کودک 5 ساله پس از آن که از سوی یک مرد 22 ساله مورد تجاوز جنسی قرار گرفت، در یک شفاخانه جان باخت. مسابقه عکس مطبوعاتی بین المللی چین یا CHIPP یک مسابقه سالیانه است که توسط انجمن عکاسان مطبوعاتی چین برگزار می شود و برای دریافت جوایز آن شمار زیادی از عکاسان خبری جهان درخواست می دهند. و شنبه گذشته به منظور آگاهی جوانان از مهاجرت‌های غیرقانونی و پیامدهای ناگوار آن، یک تئاتر مشارکتی در کابل برگزار شد. به گزارش آژانس باختر، این تئاتر به گونه مشترک از سوی معاونیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، سازمان فرهنگی سما و انجمن رهنمای خانواده افغان برگزار شد. تیمورشاه اسحاق زای، معاون جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، در صحبت افتتاحیه خود گفت تئاتری که برگزار شد بخش‌هایی از مشکلات را نشان می‌دهد که جوانان حین مهاجرت‌های غیر قانونی با آن دچار می شوند که پیامد آن ناگوار است.
می گویند وجدان آدمی قاضی عادل و خیلی قرین بر اعمال ماست، به شرط آن که به صدای آن گوش فرادهیم. و همین وجدان است که لحظه ای از اطلاع رسانی از عواقب اعمال خوب و بد ما غافل نیست و بار بار سد راهی می شود که ما به خاطر ارضای نفس خود به طی آن اقدام نموده ایم. اما نگرانی اینجاست که با این همه فشارهای متعدد از سوی وجدان، با پر روی به آن کار ادامه می دهیم و بود پلید قضیه را نادیده می گیریم و لمحه‌ای هم به عواقب پایانی این مصیبت دقت نمی کنیم. داستان آموزنده‌ای در مورد انعکاس اعمال انسان با عنوان نان و مرد کوژپشت که شنونده ما زهرا از مکریان اول کابل فرستادن برای شما نقل می کنیم. زنی که پسرش به سفر دوری رفته بود و ماها بود که از وی خبری نداشت، دعا می کرد که او سالم به خانه بازگردد. این زن هر روز به تعداد اعضای خانوادهش نان می پخت و همیشه یک نان اضافه هم می پخت و پشت پنجره می گذاشت تا رهگذری گرسنه که از آنجا می گذشت نان را بردارد. هر روز مردی کوش پشت از آنجا می گذشت و نان را بر می داشت و به جای آن که از او تشکر کند می گفت: هر کار پلیدی که بکنید با شما می ماند و هر کار نیکی که انجام دهید به شما باز می گردد. این ماجرا هر روز ادامه داشت تا اینکه زن از گفته های مرد کوش پشت ناراحت و رنجیده شد. او به خود گفت: او نه تنها تشکر نمی کند، بلکه هر روز این جمله ها را به زبان می آورد. نمی دانم منظورش چیست. یک روز که زن از گفته های مرد کوش پشت کاملا به تنگ آمده بود، تصمیم گرفت از شر او خلاص شود. بنابراین این نان او را زهرآلود کرد و آن را با دست های لرزان پشت پنجره گذاشت. اما ناگهان به خود گفت: این چه کاری است که می کنم؟ بلافاصله نان را برداشت و در تنور انداخت و نان دیگری برای مرد کوش پشت پخت. مرد مثل هر روز آمد و نان را برداشت و حرفهای معمول خود را تکرار کرد و برای خود رفت. آن شب در خانه پیرزن به صدا در آمد. وقتی که زن در را باز کرد، فرزندش را دید که نحیف و خمیده با لباسهای پاره پشت در ایستاده بود. او گرسنه، تشنه و خسته بود. در حالی که به مادرش نگاه می کرد گفت: مادر، اگر این معجزه نشده بود نمی توانستم خودم را به شما برسانم. در چند فرسخی اینجا چنان گرسنه و ضعیف شده و کم مانده بود که از هوش بروم، ناگهان رهگذری کوش پشت را دیدم که به سراغم آمد. از او لقمه غذا خواستم. او یک نان دست نخورده را به من داد و گفت: این تنها چیزی است که من هر روز می خورم. امروز آن را به تو می دهم، زیرا که تو بیش از من به آن احتیاج داری. و من آن را خوردم و به پای ایستادم تا نزد شما بیایم. وقتی که مادر این ماجرا را شنید، رنگ از چهرهش پرید و به یاد آورد که ابتدا نان زهرآلودی برای مرد کوش پشت پخته بود و اگر به ندای وجدانش گوش نکرده بود و نان دیگری برای او نپخته بود، فرزندش نان زهرآلود را می خورد. به این ترتیب بود که آن زن معنای سخنان روزانه مرد کوش پشت را دریافت. هر کار پلیدی که انجام می دهیم با ما می ماند و نیکی هایی که انجام می دهیم به ما باز می گردند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
طفلی دوره آسیب پذیری عمر انسان است و تعلیم و تربیه که از ضرورت‌های اطفال است، یکی از لازمه‌های حیاتی پنداشته می‌شود که در قدم اول والدین و بعداً جامعه و به خصوص دولت‌ها وجیبه دارند تا شرایط آموزش برای اطفال را آماده سازند. اما موازی با آن، اطفال به تفریح نیز ضرورت دارند که استفاده از تکنولوژی پیشرفته به خصوص رسانه‌های تصویری وسیله خوبی برای این ضرورت هاست. اما برای اطفال دیدن هر تصویر نیز ممکن نیست. لذا ایجاد برنامه‌های خاص برای اطفال در تلویزیون‌ها می‌تواند این نقیصه را تا حدودی کاهش دهد. سریال‌های تلویزیونی سیسم استریت در ایالات متحده و باغچه سمسم در افغانستان از آن نوع سریال هاست که در حال حاضر علاقمندان بیشماری در بین اطفال دارد. همکارم آرش همایون در مورد این دو سریال و تحولات مربوط به آن گزارشی تهیه نموده که با هم می شنویم. س
سریال تلویزیونی سسمی استریت که در بین اطفال علاقمندان فراوان دارد، از هند به حیث مرکز ستلاید نشرات ترینینگ و تولید برنامه هایش استفاده می کند. در افغانستان در زمینه نشرات خاص برای کودکان کمتر توجه شده است، زمانی که صحبت در مورد آغاز نشرات برنامه تلویزیونی خاص برای کودکان به نام باغچه سمسم در افغانستان روی زبان ها افتاد، کودکان افغان با علاقمندی از آن استقبال کردند.
سلام، اسمم ادیباس، ما علاقمند سرسخت باغچه سمسم هستم. زیاد خوشحالم، علاقمندش هستم که زود شروع شد و نشر شد. یک سرگرمی با اشتکاس مخصوصا کتنگکای زیاد جالب دیدنیست. امیدوار هستم زودتر نشر شد.
و بالاخره در سال 2011 میلادی برنامه باغچه سمسم برای کودکان در افغانستان آغاز شد. تهیه کنندگان افغان و هندی سیسمی استریت در شهر دهلی گرده هم آمدند تا در مورد این که چگونه میتوان قهرمانان این سریال تلویزیونی، پرنده بزرگ کرمک نرم و سایر کرکترهای آن را مطابق به خواستها و علاقمندی بینندگان افغان عیار ساخت، تبادل نظر کنند. هند در این زمینه تجربه 6 ساله دارد و می تواند به حیث یک چانس تجربی خوب برای تهیه کنندگان افغان در عرصه متوازن ساختن مسائل حساس فرهنگی و مذهبی باشد. سید فرهاد هاشمی که به حیث مشاور برنامه تلویزیونی باغچه سمسم کار می کند، با در نظر داشت حساسیت های موجود فرهنگی در افغانستان می گوید. والدین تلویزیون ها را کنترل می کنند. اگر چیز خوششان نیاید آن را خاموش می کنند. ما نمی خواهیم که این کار واقع شود. برای ما یک امر حیاتی است که برنامه ها خوب پذیرفته شوند. به گفته وی، می توان با برنامه های آموزنده برای اطفال به مناطقی که در افغانستان در آنجا مکتب نیست دسترسی حاصل کرد. سریال تلویزیونی سسمی استریت که در سال 1969 نشرات آن در امریکا آغاز شد، اینک به یک برنامه جهانی مبدل شده است و در سرتاسر جهان در بین اطفال علاقمندان فراوان دارد.
محمد اسحاق سنا، شاعر دریسرا که فعلا در شهر ونکوور کانادا به سر می‌برد، زمانی یکی از استادان زبان دری در لیسه غازی کابل، هم شاعر و هم ژورنالیست بود. سالها در رادیو افغانستان نیز کار کرد و اما ناگزیری او را نیز به مهاجرت برد و درد دوری از وطن در سروده‌های دوران مهاجرت او آشکارا لمس می‌شود. آخرین سرودی خود با عنوان انتظار بهار را به مجله آزادی فرستاده که آن را عفیفه ثاقب نیازی می خواند.
مرا به چشم تر و زرد و زار بگذاری، مرا به دست غم روزگار بگذارید. اگر نیامد و از درد من نشد آگاه، مرا به گوشه چشم انتظار بگذارید. شما و گوشه آرام و انتظار بهار، شما و گوشه آرام و انتظار بهار، مرا به میهن گرد و غبار بگذارید. مرا نه ذوق سرودم نه امترانه شاد، مرا برنج خودم بار بار بگذارید. دو سیب سرخ مزاری به زیب دست شما، مرا به حسرت فصل انار بگذارید. شما و عزم سفر سوی ملک های خدای، مرا به جاده پر بیر و بار بگذاری، مرا به غربت اگر جان شد ز تن بیرون، مرا به ملک خودم بر مزار بگذارید. همیشه سهم شما روز سبز بارانی، سنا مگر که ببیند بهار بگذارید.
باز هم به همکاری شنونده های مجله آزادی ارجی بیشتری قائل می شویم و فرستاده های آنها را با کمال حرمت طبق وعده به نشر می رسانیم. شنونده خوب ما سارا ندیم، مؤسسه پوهنتون کابل، باشنده سرایی علاءالدین کابل، جملات و وجیزه های توصیوی را برگزیده و به ما ارسال نمودند که نه تنها نشر آن بلکه عملی کردن آن را نیز خالی از منفعت نمی دانیم. بفرمایید به این توصیه ها گوش دهید.
روابط مانند پرندگان هستند. اگر آنها را خیلی محکم نگه دارید می میرند، اگر خیلی سست نگه دارید می پرند، اما اگر آنها را با مراقبت و دقت نگه دارید برای همیشه کنارتان خواهند بود. هر کس حق دارد متفاوت با شما فکر و عمل کند. به عقاید یکدیگر احترام بگذارید. هیچگاه به دنبال صورت زیبا نباشید، روز پیر خواهد شد. هیچگاه به دنبال پوست خوب نباشید، روز چروکیده خواهد شد. هیچگاه به دنبال اندام خوب نباشید، روز عوض خواهد شد. هیچگاه به دنبال موی خوب نباشید، روز سفید خواهد شد. اما به دنبال قلب وفادار باشید که تا ابد دوستتان خواهد داشت.
یکی از استادان می گفت تقلید از تمدن انگیزه مناسبی برای رشد ذهنی انسانهایی است که در جامعهشان شرایط مناسب کافی برای پیشرفت کمتر سراغ می شود. سالها به مفهوم واقعی این جملات نرسیده بودم و اما در شرایط امروزی کشور خود دریافتم که نه تنها اتباع وطن ما بلکه شماری از مردمان سایر کشورها نیز در عدم تجارب کافی به تقلید از تکنولوژی پیشرفته ضرورت مبرم دارند. اما با این شرط که این تقلید ارزنده و به درد بخور جامعه باشد تا شوق و ذوق یک یا چند فرد محدود، آن هم با مصرف بیجا و گزاف. همکارم سحر لیوال گزارشی داشت از تقلید تاتو یا خالکوبی در بین جوانان که چندی قبل در سایت خبری آزادی به نشر رسید که اصطلاح غربی این تازه وارد همان تاتو است که قبلا نیز زنان افغان به تقلید آن پرداخته بودند و اما امروزه این کار را نیز مردان به خصوص جوانان افغان از زنان ربودند، آن هم بدون اعمال خشونت. به باور من خانم سحر لیوال این گزارش خود را با آرایش و پیرایش و تازه ها در مورد خطرات تاتو بازخوانی کرده است. می شنویم.
خطر تاتو کردن یا خالکوبی. بسیاری از افرادی که تاتو انجام می دهند و دچار عارضه می شوند، این عارضه بر کارکرد روانی، اجتماعی و عملکردی آنها تأثیر می گذارد. مهمترین عوارض تاتو یا خالکوبی عبارتند از: یک، عفونت.
ایجاد عفونت پوستی در تتو معمولاً شایع نیست و عفونت‌های چرکی گرچه مکرر رخ می‌دهد ولی به ندرت جدی و خطرناک است. سیفلیس، توبرکولوز یا سل و هپاتیتیس نیز در اثر سوزن تتو قابل انتشار هستند. بروز زیگل نیز در محل تتو در اثر آلودگی سوزن مشاهده می‌شود. دوم، عکس‌العمل حساسیتی. مهمترین عارضه‌ای که ممکن است پس از تتو اتفاق بیفتد بروز عکس‌العمل حساسیتی به یکی از مواد موجود در تتو است. بعض اختلالات پوستی در مناطق تتو می تواند برای اولین بار دیده یا تشدید شود. پس از آن که عرف‌های در مورد خالکوبی جوانان در کابل شنیدم، خواستم معلومات بیشتر در این رابطه به دست بیاورم. سر به یکی از دکانهای خالکوبی در مرکز شهر زدم. حامد و سعید دو تن از پسرانی بودند که قسمتی از بازوهایشان را به شکل رنگه و سیاه در این دکان خالکوبی می کردند. از آنان در مورد اینکه چرا و به کدام هدف در بدنشان خالکوبی کردند پرسیدم.
تا پیر که ما در دستم زده می سمبول مای قوس از کماندار یا به انگلیسی رس و جیتاروس میگه به خاطر از این که ما در مای قوس تولد شدیم و علاقه داشتم این تاپه را در دستم زدیم.
ما این تاپه اجده ها را به خاطر زدیم که به خاطر که سمبول از قدرت است و ما چون ارزشکار هستم سپورت و بکس کار میکنم و از همین خاطر تاپه را در دستم زدیم.
هرچند خالکوبی در افغانستان پدیده جدید نیست، قبل از این نیز شماری از مردم به خصوص دهنشینان از نوع خالکوبی در صورت و دستهایشان استفاده می کردند. اما این نخستین بار است که خالکوبی به گونه مسلکی و هنری در افغانستان رایج گردیده است. یکی از افرادی که برای جوانان در شهر کابل خالکوبی می کند به شرط عدم افشای نامش در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که وی یگانه کسی است که خالکوبی یا تتو را به گونه مسلکی در افغانستان انجام می دهد و به گفته وی تعداد مشتریانش روز به روز افزایش می یابند. او گفت در حال حاضر جوانان زیادی که 40% آنان را دختران تشکیل می دهند به وی مراجعه می کنند.
مشتری ما به طور عموم زیاد است، چون اولین نفر که ما در مانزان تتو شاپ جا گیرند دکان تتو جا گیرند خالکو بیده دیگه علاقه مندان زیاد است، هم دختر هم بچه ها. فعلا در حدود 30-40 نفر به حساب موقتی روزانه مشتری دارم. به حساب پرمننت که تتو دائمی گفتم میشه که دیگه پاک نمیشه، بر سه ماه وقت گرفتن مردم تا سه ماه بیکار نیست مگر باید تتو کنند.
این که برخی از مردم در رابطه به این نوع خالکوبی چی نظر دارند از دو تن باشنده های شهر کابل بشنوید.
کلتور غرب از اگر افغانان نمیزه به این چیزا، همین تاپا و چیزا در گردن تاپا میزنن، سر سینه تاپا میزنن، هیچ کار خوب نیست برای افغانان.
دغه ځوانان چې دغه په مټ باندې ټاپی وهي یا په سینه باندې وهي یا په ستونی باندې وهي، دوی به دوی ساس کوي چې زبدي سره خوله ښکارم خو نه دوی سره ډیر بد ښکاری.
در عین حال گفته می شود که نگرانی های در قسمت به وجود آمدن مشکلات صحی از خالکوبی وجود دارد. شماری از دکتران امراض جلدی می گویند که امراض ساری توسط خالکوبی می تواند به سهولت از یک فرد به فرد دیگر انتقال کند. دکتر صبور صابر متخصص امراض جلدی در صحبت با رادیو آزادی گفت که جوانان باید از این گونه پروسیجرهای غیر ضروری اجتناب کنند.
یکی از عوامل انتقال امراض ساری است، مثل هپاتیتات زدی میگن، مثل HIV یا AIDS و امراض دیگه که سرایت کننده است میشه داستی روش انتقال کنند و اکثر سبب یک حالت ریاکشن یا حساسیتی در جلد میشه که جلد برجسته شده و سخت میشه و بسانات در پیدا میگنه که ضرورت به عملیات یا ضرورت به تداوی خیلی مغلق داره. میتونه که در جای اپتیتیونات تو کدن رنگ از بین بره و رنگ سفید بانین بیرن
گفته می شود که این خالکوبی نظر به خواست افراد به دو شکل موقتی و دائمی انجام می شود. به اساس گزارش ها این پدیده از سالها قبل در ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی رایج بوده است. گفته می شود که 24% از افراد بین 15 تا 50 سال در ایالات متحده آمریکا از خالکوبی بر بدنشان استفاده می کنند. به اساس معلومات دکان خالکوبی در کابل، نقش‌های خالکوبی نظر به شکل و رنگ آن از 500 افغانی تا به 150 هزار افغانی قیمت دارد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
شنونده‌های محترم، برنامه مجله آزادی این هفته را با نشر آهنگ بهاریه لاله آزاد از مرحوم استاد عبدالغفور برشنا که شنوندی خوب ما ایمل نادری از خیرخانه فرستادن با
به پایان میبریم. تا هفته دیگر، یا نصیب.
در دست مکان دارم هم فطرت آخویم در دست مکان دارم هم فطرت آخویم آدم نمی باران است تاریخ زلد جویم تن دست مهی کانجا در باق نمی رویم آدم نمی باران است فارغ گلا به جویم تنگست و بوشی خانجا در باغونو میرویم من لاله آزاده من لاله آزاده خود گویم و خود گویم در دشت و مکان دارم هم فطرت آخویم در دشت و مکان دارم I'm fit to pay off. I'm fit to pay off.